لوقا باب 23 آیه 50 تا باب 24 آیه 12. در آنجا شخص یوسف نام نیز حضور داشت که مردی بود نیک و درستکار. او هرچند عضو شورا بود با رأی و تصمیم آنان موافق نبود. یوسف از مردمان رامه یکی از شهرهای یهودیان بود و مشتاقان انتظار پادشاهی خدا را میکشید. او نزد پیلاتوس رفت و پیکر عیسی را طلب کرد. پس آن را پایین آورده در کتانی پیچید و در مقبره‌ای تراشیده از سنگ نهاد که تا به حال کسی در آن گذاشته نشده بود. آن روز روز تهیه بود و چیزی به شروع شب باد نمانده بود. زنانی که جلیل از پی عیسی آمده بودند به دنبال یوسف رفتند و مکان مقبره و چگونگی قرار گرفتن پیکر او را دیدند. سپس به خانه بازگشته هنوت و عطریات آماده کردند و در روز شب طبق حکم شریعت آرام گرفتند. در سپیده نم روز اول هفته زنان هنوتی را که فراهم کرده بودند با خود برداشتند و به مقبره رفتند. اما دیدن سنگ جلوی مقبره به کنار غلطانیده شده است. چون به مقبره داخل شدند بدن عیسی خداوند را نیافتند. از این هم در حیرت بودند که ناگهان اومد با جامه های درخشان در کنار ایشان ایستادند. زنان از ترس سرهای خود را به زیر افکندند. اما آن دو مرد به ایشان گفتند چرا زنده را در میان مردگان میجویید؟ او اینجا نیست بلکه برخاسته است. به یاد آورید هنگامی که در جلیل بود به شما چه گفت؟ گفت که پسر انسان باید به دست گناهکاران تسلیم شده بر صلیب کشیده شود و در روز سوم برخیزد. آنگاه زنان سخن او را به یاد آوردند. چون از مقبره بازگشتن این همه را به آن 11 رسول و به دیگران باز گفتند. زنانی که این خبر را به رسولان دادند مریم مجدلیه، یوانا، مریم مادر یعقوب و زنان همراه ایشان بود. اما رسولان گفته زنان را هزیان پنداشتند و سخنانش را باور نکردند. با این همه پتروس برخاست و به سوی مقبره دوید و خم شده نگریست، اما جز کفن چیزی ندید. پس حیران از آن چه روی داده بود به خانه بازگشت. آمین. ساخیز واژه فوق العاده است. آیا تا به حال نشستین و پیش خودتون فکر کردین که رستاخیز چه معنی داره؟ فردی که مرده به زندگی برمیگرده. آیا میتونید تصور کنید که در قبرستان کرایتون و یا کاردونال هستین و هزاران مرده از مرگ برخاستن؟ میتونید همچین تصوری داشته باشین؟ معجزه رستاخیز خیلی شگفت انگیزه و وقتی فوق‌العاده تر میشه که شما برخاستن از مرگ رو از نزدیک ببینید. شاید شما کنار تختی نشستین و مرگ عزیزی رو از نزدیک دیده باشین. ممکنه شما بدونین که در لحظه مرگ اتفاقات خاصی رخ میده. اول از همه تنفس متوقف میشه. ممکنه شما چندین روز کنار عزیزتون نشسته باشین و ببینین که سینه‌اش با نفس کشیدن بالا و پایین میره. و بعد یه توقفه طولانی اتفاق میفته و تنفس متوقف میشه. فکر میکنم که دکترها به اون مرگ تنفسی میگن. و بعد ضربان قلب متوقف میشه. اون در کل زندگی فرد ضربان داشته و حالا متوقف میشه که به اون هم مرگ قلبی یا اسارت قلبی میگن و بعد مغز میمیره و هیچ فعالیت عصبی صورت نمیگیره. همونطور که کنار عزیزتون نشستیم 15 دقیقه بعد متوجه میشین که رنگش تغییر میکنه. اون رنگ پریده میشه و وقتی دستش رو نگه میداری متوجه میشید که اون دست فوراً سرد میشه. تا چند ساعت اول اعضای بدن صفر شده و تمام خون بدن به سمت پایین ترین عضو حرکت می کنن. چون قلب دیگه نمی تونه خون رو پمپاش کنه. در همون روزهای اول تجزیه شروع میشه و بعد از چندین ماه و حتی چندین سال، البته بستگی به نوع تدهین داره، چیزی جز اسکلت باقی نمیمونه. مرگ دزد وحشتناکیه و مرگ برای همه اتفاق میفته. عوامل و واقعیت های زندگی که همه درگیرش هستن همگی از بین میرن. در 10 سال آینده بسیاری از مردم میمیرند و در طی 50 سال آینده اکثر ما مرده ایم و در طی 100 سال دیگه این موردی رو که براتون توضیح دادم همه گی تجربه میکنیم. این یه فکر و تصور جالب نیست مگه نه؟ و بعد در این جهان بیمار گناه آلودی که مرگ بر اون حاکمه و همه مردم تسلیم مرگ میشن و کسی هنوز نتونست اون رو شکست بده، ناگهان رستاخیز صورت میگیره. رستاخیز، عجب تصور شگفت‌انگیزی. اما آیا حقیقت داره؟ آیا این درسته؟ عیسی مسیح خداوندی که از مرگ برخواسته بنیانگذار ایمان مسیحیه. اگه مسیح از مرگ برنخواسته پس مسیحیت یک واژه بی‌معنا و هدر دادن وقته و ایمان شما کاملا غلطه و هر کاری که امروز انجام میدین هم کاملا احمقانه است. اما آیا مسیح واقعا از مرگ برخواسته و این همه چیز رو تغییر میده؟ همون که در این یک شنبه ایستر یا همون عید قیام به ما ملحق شدید، حالا لطفاً به ما ملحق بشین تا به انجیل لوقا بپردازیم. که از ژانویه 2017 روی اون کار کردیم و حالا لوقا مسئله مربوط به رستاخیز رو برای ما توضیح میده. در چند هفته اخیر ما به هفته آخر زندگی مسیح پرداختیم و در هفته گذشته هم درباره آخرین لحظات زندگی اون بر روی صلیب و اعدامش صحبت کردیم. مسیح بیگناه بر روی صلیب رفت. ما موارد زیر رو مشاهده کردیم. 1. مسیر رسیدن به صلیب. 2. افرادی که دور صلیب بودن. و 3. مردی که روی صلیب رفت. لوقا به ما نشون میده که مسیح به خاطر گناهان ما رنج کشید و برای ما نجات رو به ارمغان آورد و به خاطر گناهان من و شما بر روی صلیب به میخ کشیده شد. مسیح به خاطر ذات گناه‌آلود ما مرد. اون نه تنها ذات ما رو به عهده گرفت، بلکه نابرابری و کارهای خطاهای ما را هم بر عهده گرفت. نه تنها به شکل جنین انسان در رحم مریم به وجود اومد، بلکه تجسم گناهان ما بر روی صلیب جلجتا بود. خداوند نمیخواست گناهان ما را داوری کنه. اون پس میخواست اون چه کار کرد؟ اون مسیح بیگناه را که از وجود خودش بود با حمل گناهان ما بر روی صلیب برد. گناهان تمام افراد سر تا سر تاریخ رو بر روی مسیح گذاشت. او گناه رو در بدن خودش جای داد. او اونها رو از آن خودش کرد. و او تمام مسئولیت اونها رو به دوش کشید. و او مرد. در حالی که تاوان پیروانش رو پرداخت اونها آزاد باشن. و در آیه 49 لوقا به ما میگه که در واپسین لحظات زندگیش همه آشنایان او از جمله زنانی که از جلیل از پیش روانه شده بودند دور ایستاده این وقایع را نظاره می کردند. و حالا همونطور که تصور می کنیم عیسی مسیح خداوند که از مرگ برخواسته به شکل بنیانگذار ایمان ماست. من می خواهم امروز صبح به این موارد فکر کنید. 1. واقعیت مرگ او. 2. تاریخ گرایی مرگش. و 3. مفهوم و معنای مرگ او. اجازه بدید اول نگاهی به واقعیت مرگ او بندازیم. لطفا به لوقا باب 23 آیه 50 تا 52 نگاه کنید. در آنجا شخص یوسف نام نیز حضور داشت که مردی بود نیک و درستکار. او هرچند عضو شورا بود با رأی تصمیم آنان موافق نبود. یوسف از مردمان رامه یکی از شهرهای یهودیان بود و مشتاقانه انتظار پادشاهی خدا را میکشید. او نزد پیلاتس رفت و پیکر عیسی را طلب کرد. ما زیاد درباره این مرگ یوسف نام داشت چیزی نمیدونیم. طبق انجیل یوحنا باب 3 او مسیح رو در تاریکی شب ملاقات کرد و از مسیح درباره تولد دوباره سوال کرد و تنها منبع دیگری که از اون داریم بعد از مصلوب شدن مسیح که در هر 4 انجیل بیان شده. اون یکی از اعضای شورای شهر بود. اما همونطور که شهر داده شد اون مردی درستکار و خوب بود و به این تصمیم و کاری که یهودیان کردن راضی نبود. این به اون معنا نیست که اون در محاکمات مسیح شرکت نداشته، چون میدونیم که شورای یهود، این بدون معناست که اون در محاکمات مسیح شرکت نداشته، چون میدونیم که شورای یهود در انکار مسیح با هم متفق القول بودن. آیا اینطور نیست؟ پس خیلی از تصمیم گیری های نابخردانه وقتی اتخاذ شدن که این مردم درستکار حضور نداشتن. اون به دنبال پادشاهی خدا بود و من فکر میکنم که اون این رو در مسیح پیدا کرده بود. این مرد یعنی یوسف نزد پیلاتس رفت و از او اجازه خواست تا پیکر مسیح رو برای دفن اون تحویل بده. در اینجا دو نکته در این مورد وجود داره. اول اینکه یوسف به این نتیجه رسیده که مسیح مرده. این عضو شورای یهود شاهد این واقعیتی که مسیح مرده. بدون شک اون قبلا مرگ‌های زیادی رو دیده بوده و به این نتیجه رسیده که مسیح مرده. بنابراین پیش پیلاتس میره و از اون میخواد که جسد رو به اون تحویل بده. و حالا لوقا خلاصه ای از جزئیات رو به ما میده. اما در انجیل مرقس ما یاد میگیریم که پیلاتس از اینکه مسیح به این زودی مرده تعجب میکنه و بنابراین فرمانده سربازان رو میفرسته تا مرگ او رو تایید کنه. فرمانده سربازان رفت و اون رو تایید کرد و بعد پیلاتس جسد رو تحویل داد. پس فرمانده سربازان کاملا از مرگ مسیح مطمئن شده و البته شغل او همین بوده که این کار رو انجام بده. اما چیزی که ما در اینجا داریم اینه که یک شاهدی از شورای یهود که تایید میکنه مسیح مرده و دومین شاهد شاهدی از طرف مقامات رومی که تایید میکنه مسیح مرده. مرگ تنفسی، مرگ قلبی و توقف عملکرد عصبی، همه این موارد در بدن عیسی مسیح اتفاق افتاده و این برای یوسف و فرمانده سربازان کاملا محرزه که مسیح مرده بوده. کس دیگه به جای اون روی صلیب نرفته و هیچ عملیات جادویی هم روی صلیب صورت نگرفته. خود مسیح بوده و اون هم مرده. یوسف و بدن مرده مسیح مواجه میشه. آیه 53. پس آن را پایین آورده و در کتانی پیچید و در مقبره تراشیده از سنگ نهاد که تا به حال کسی در آن گذاشته نشده بود. اما در لحظه مرگ مسیح شاهدان دیگری هم در آنجا وجود داشتند. زنانی که سوءزده شده بودند، ترسیده بودند و ناراحت بودند و به دنبال یوسف روانه میشن و میبینن که یوسف او را کجا دفن کرد. وقتی که اونها متوجه شدن که مسیح کجاست به خونه برگشتند و بعد چیکار کردن، اونها حنوت و عطریات رو طبق سنتشون برای دفن مرده ها استفاده می شد آماده کردن و می خواستن پیش جسد برگردن. اما روز سبت در راه بود و بنابراین اونها در میان ناله و گریه از قانون سبت پیروی کردن و مطابق با دستورات دینی کاری انجام ندادن. پس یوسف شاهدی از شورای یهود که تایید کرد مسیح مرده، دوم شاهدی از طرف مقامات رومی که تایید کرد مسیح مرده و سومی شاهدان زنانی که او رو دوست داشتن تایید کردن که او مرده، چون اونها رفتن و حنوت و عطریات مخصوص تدفین رو آماده کردن. بدون شک همینطور بوده، مسیح واقعا بر روی صلیب مرده بوده و این واقعیت مرگ مسیح بود. و حالا به مورد دوم توجه کنین، رستاخیز او از نظر تاریخی. پس یادتون باشه که اگه مسیح از مرگ برنگرده همه چیز بی‌معناست. اگر او از مرگ برنخواسته باشه ایمان ما بی‌فایده است. میدونم که دو روز قبل پرنس چارلز پیام ایستر خودش رو اعلام کرد و اون درباره مسئله جدی جرم مربوط به چاقوکشی بود. و میدونم هم که پاپ و هم اسقف اعظم کانتربری پیام ایستر خودشون رو دادن و نمیدونم. اما حس میزنم که چیزی در مورد کلیسای نوتردام و بازسازی ساختمان اون بوده. اما همه اینها بی‌معنیه. پیام ایستر اینه که مسیح از مرگ برخاسته. او از مرگ برخواسته و اگر این حرف واقعیت داره پس پیام زندگی تغییر میکنه و اگه غلط باشه ایستر و مسیحیت بی‌معنا و پوچه. و ما باید با چارلز و جرم و جنایت مربوط به چاقی‌کشی پیش بریم. پس اجازه بدین تا به مستندات تاریخی رستاخیز خداوند عیسی مسیح که لوقا اون رو در باب 24 برای ما فهرست‌بندی کرده نگاهی بیندازیم. اجازه بدین کمی در باب 24 لوقا تجسس کنیم و ببینیم چی پیدا می‌کنیم. حالا می‌خوام که 8 خط از این مدارک رو که در این باب اومده به شما نشون بدم. من نمی‌خوام به انجیلای دیگه بپردازم. نمی‌خوام از منابع خارجی استفاده کنم. ما الان میخوایم تا به 8 خطی که در این باب اومده توجه کنیم. در ابتدا روز رستاخیز رو داریم. آیه 1 در سپیده دم روز اول هفته زنان هنوتی را فراهم کرده بودن با خود برداشتند و به مقبره رفتند. پس الان اولین روز هفته که یک شنبه ماست هستش. این رو میدونیم چون روز آخر هفته یهودی روز سبت که شنبه هست بوده. پس اونها در حالی که عزادار بودن سبت رو آغاز کردن و بعد در اولین روز هفته یعنی یک شنبه به معبد رفته و حالا به زودی میبینیم که مقبره خالی بوده و مسیح برخواسته. و این نکته شگفت انگیزیه که پیروان مسیح در روز سبت شنبه یهودی مسیح رو رها کرده و روز بعد یعنی یک شنبه رو به عنوان روز خدا معرفی میکنن. دلیل این کار این بوده که اونها معتقد بودن که در روز خداوند مسیح از مرگ برمیخیزه. و حالا این سوال رو از خودتون میپرسید که این جماعت کوچک که قرنها شاهد سبت بودن چطور این روز کلیدی و مهم از هفته رو تغییر دادن؟ مگر اینکه قرار اتفاق شگفت‌انگیزی در اولین روز خداوند صورت بگیره. خط دوم مستندات راجب سنگ جابجا شده است. مقبره‌ای که مسیح در اون قرار گرفته بود میبایست خارج از صخره تراشیده شده باشه و بعد از اینکه بدن اون در مقبره جای گرفت میبایست با سنگ سنگینی مهرموم شده باشه. من به سنگ اشاره میکنم، اما در واقع اون شبیه صخره شکل داده شده بوده. احتمالاً شکل اون مثل یک سکه بوده و این سنگ گرد بزرگ جلوی مقبره قرار گرفته تا مقبره رو مهرموم کرده و از اون محافظت کنه. نویسندگان اناجیل دیگه به ما میگن که وقتی زنان به داخل مقبره قدم گذاشتن اونها درباره اینکه چطور این سنگ رو جابجا کنن با هم صحبت کردن. پس می‌بینید که سم قابل جابجایی بوده، اما اونها برای جابجا کردن اون به چندین مرد قوی نیاز داشتن. پس اونها سرگردون میشن و نمیدونن که چطور این کار رو انجام بدن و آیا نگهبانان اجازه میدن یا نه و از این قبیل موارد. به هر حال اونها وقتی رسیدن دیدن سنگ جلوی مقبره به کنار غلطانیده شده. مقبره باز بود. اونها نگران بودن که چطور به مقبره دسترسی داشته، اما مقبره باز بود. مقبره 28 آیه 2 به ما میگه که فرشته از جانب خدا مقبره رو باز کرده. اما اشتباه برداشت نکنه که اون در مقبره رو باز کرده تا مسیح از اون خارج بشه. نه، اون فرشته در رو باز کرده تا زنان بتونن وارد مقبره بشن، تا وارد بشن و به چشم خودشون ببینن. سالها قبل فرانک موریسون که کارشناس منطق بود تلاش کرد تا با ذهن منطقی خودش رستاخیز رو انکار کنه. او معتقد بود که این یه افسانه است که توسط کلیساهای اولیه به وجود اومده. به هر حال وقتی که درباره وقایع تحقیق کرد کاملا متوجه شد که رستاخیز واقعیه و کتابی با عنوان چه کسی سنگ را جابجا کرد نوشت. این کتاب درباره یک وکیل شکاکی که عقیدش بر اساس مستندات تغییر میکنه. و مورد بعدی مقبره خالی. آیه 3 میگه چون به مقبره داخل شدن بدن عیسی خداوند را نیافتند. این زنان، این شاگردان مسیح خداوند شاهد قرار دادن بدن او در مقبره بودند. آنها برگشتند تا با هنوت بدن او را تطهین کنند و وقتی وارد آنجا شدند نه تنها سنگ غلطانیده شده بود بلکه مقبره هم خالی بود. خالی. به غیر از 4 مذهب اصلی جهان که بر اساس موضوعات فلسفی هستند، تنها مورد بر اساس شخصیت ها هستند و از این 4 مذهب تنها 4 مورد اونها هستند که بر اساس شخصیت ها، و از این 4 مذهب تنها مسیحیتی که مدعی مقبره خالی مؤسس خودش هستش. یک، ابراهیم پدر یهود که حدود 1900 سال قبل از میلاد فوت کرد، هیچ رستاخیزی برای ذکر نشده. گفته شده که بودا وقتی که مرد پس از مرگش هیچ چیزی بر از خودش به جا نگذاشت. محمد در 8 ژوئن 632 بعد از میلاد در سن 61 سالگی در مدینه فوت کرد. و مقبرش هنوز هم تا به امروز وجود داره و هر سال هزاران مسلمان به زیارت اون میرن. ابراهیم، بودا و محمد همگی در مقبره های خودشون هستند. ویلیان دینکرک میگه بدون اعتقاد ایمان مسیح نمیتونه وجود داشته باشه. شاگردان مسیح مردان شکست خورده باقی میمونن، حتی اگر اونها مسیح رو به عنوان معلم دوست داشتنی خودشون به یاد بیارن. اما مسیح شدن و اوتا برای مسیح ها بودن و از بین برد. ولی هم پایان شرم‌آور و ناراحت کننده برای هم خواننده خودش به ارمغان می آورد. و بنابراین منبع مسیحیت باور شاگردان مسیح درباره اینه که خداوند مسیح رو از مرگ برمی‌خیزونه. پس توجیه یه توجیه که برای مقبره خالی وجود داره اینه که بدن مسیح دزدیده بشه. بعضی ها میگن که شاگردان او اومدن و بدن او رو بردن. متا با 28 آیه 11 تا 15 این واقعیت رو بیان میکنه که این مطلب یه توجیه و بهانه بسیار قدیمیه. این مطلب به عنوان اولین بهانه ثبت شده. بدن او در اونجا نبوده. این شایعه رو رد کنم. این کارو نکردم. و پیروان مسیح نه توان دزدیدن بدن او رو داشتن و نه از لحاظ روحی و عاطفی قدرت این کار رو. به هر حال چرا اونها باید برای مرگی که میدونستن دروغه و خیلی از اونها البته این کار رو کردن خودشون رو آماده کنن؟ چطور یه گروه کوچکی از پیروان مسیح که عزادار بودند و نالان و کتک برده میتونستن به گروهی شجاع و باید دروغ به گروهی شجاع و موعظه و موعظه‌گران قدرتمند تبدیل بشن و آماده باشن تا زندگی خودشون رو در این راه فدا کنن؟ برای در امان موندن مقبره احتیاطاتی انجام شده بود که مانع غیرقابل محسوس وجود داشته باشه تا شاگردان نتونن برای دزدیدن بدن مسیح وارد مقبره بشن. پس مطمئنم بدن مسیح نه توسط مخالفان و نه شاگردانش دزدیده نشده بود و مقبره هنوز هم خالی بود. خط 4 مستندات این متن در مورد شاهدین فرشته هاست. به آیه های 4-6 توجه کنید. از این هم در حیرت بودن که ناگاه دومد با جامعه های درخشان در کنار ایشان ایستادن. زنان از ترس سرهای خود را به زیر افکندند. اما این دو مرد به ایشان گفتند چرا زنده را میان مردگان میجویید؟ او اینجا نیست بلکه برخواسته است. زنان گیج شد و به خاطر چیزی که با اون مواجه شده بودن حیرت کرده بودند. دو مرد با جامعه های درخشان و حالا این جامعه درخشان به ما این واقعیت را نشون میده که کلمه مردان در اینجا برای حسن تعبیر به کار برده شده و این دو موجود ماورا و طبیعه که در برابر اونها ایستاده بودند در واقع دو فرشته بودند. حالا درباره این حقیقت و حالا درباره این حقیقت نگران نباشید که نویسندگان اناجیل دیگه تنها به یک فرشته اشاره کردند. و لوقا به دو فرشته اشاره میکنه. این میتونه به این رد باشه که اونها به یک فرشته اشاره کردن، چون توجه اونها به کسی بود که صحبت میکرده و اونها فقط اون یه نفر رو به حساب آوردن. لوقا در اینجا فقط به دو فرشته اشاره میکنه. به نظر میرسه که اونها شده بودن اونها انسان نیستن، چون ترسیده بودن و سرشون رو پایین انداخته بودن. زندگی با گفتن این کلمات اون اینجا نیستن که این موضوع رو تثبیت میکنم. چرا برای کسی که ما بدن دنبالش میدنم این موضوع بکنم که احتمالا در این عبارت تحصیلی از آنمش و سرزنش وجود داره. اونها باید این موضوع رو میدونستن، چون مسیح قبلا به اونها گفته بوده این اون اینجا نیستن که برخواست است. این ملاقات ماورا طبیعی و این شاهد فرشته هم خط دیگری از سند پیشگویی های مسیح. آیه 6 و 7 میگه اون برخواست است. به یاد آورید هنگامی که در جلیل بود به شما چه گفت؟ گفت که پسر انسان باید به دست گناهکاران تسلیم شده بر صلیب کشیده شود و در روز سوم برخیزد. مسیح به اونها گفته بود و باز هم اون خودش رو به دست مردان گناهکار سپرد تا مصلوب بشه و در روز سوم از مرگ برخیزه. او در این باره در لوقا باب 9 آیه 12 و 43، لوقا 17 25، لوقا 18 31 تا 33 و لوقا 22 22 به اونها گفته بود. در طی این سه مطلب رو به اونها گفته بود. اونها انتظار نداشتن که رستاخیزی وجود داشته باشه. بدون شک اونها شبیه بعضی از این اسقف‌های کلیسا هستند که درباره رستاخیز حرف‌های مبهمی می‌زنند. مثلا الهاماتی از نمونه مسیح برای ارتقای انسانیت ما به سطحی بالاتر. احتمالاً شاگردان مسیح تصور کردن که او درباره مکاشفه کلی در آخر زمان صحبت می‌کنه، نه یه رستاخیز فوری. این واقعیت که اگرچه اونها از او شنیده بودن که برمی‌خیزه و باز هم انتظار رستاخیز را نداشتن، خودش ثابت می‌کنه که رستاخیز وجود داشته. مسیح اون رو پیش‌بینی کرد و بعد انجامش داد. حتی دیگر این برگشت اونها اولین شاهدین بودن و اونها بودن که این خبر رو به رسولان دادن. و حالا در فلسطین قرن اول هیچ کسی به ذهنش خطور نکرده که درباره رستاخیز از خودش داستانی بسازه و بعد گروهی از زنان رو شاهد ماجرا قرار بده. این یه دیرباوریه که بکنیم کسی باشه. چرا؟ چون کلمه زن مرتبری محسوب نمی شدن. پس اگر شما جمعید و بعد زنان رو بنویسیم، چون واقعا این داستان اتفاق افتاده. و حالا بعدی مورد بعدی شک و تردید رسولان. آیه 11 میگه اما رسولان گفته داری ناراحتن و اشتباه میکنن. به نظر اونها این شبیه هزیان بود. اونها دقیقا همانطور که به سر افراد امروز تصور میکردن فکر میکردن و باز هم ممکن میشون این داستان را از خودشون همراهی بشه. پس باز پیش برمی انجام خط آخر مستند کجا میشه. حالا مورد بعدی کفنی با جنس کتانه. اون خم شده نگریست اما جز کفن چیزی ندید. پس حیران از آنچه روی داده بود به خانه بازگشت. این باره چه چیز خاصی وجود داره و چه چیز جالبی در کفن دیده میشه؟ اگر خب اگر که قصد داری تا یه جسد رو بدوزید، این فرد دو روز قبل یا حتی بیشتر فوت کرده، آخرین کاری که میکنید اینه که کفن اون رو از تنش در بیارید. شما فقط میخوان جسد رو بدوزید و اون رو جای دیگری دفن کنید. شما نمیخوان کفن رو در آورده و یه بدن تزیه شده با مایعات متعفن و فاسد شده که از اون طرفش میشه با خودتون اون رو حملش بکنه. در اینجا لوقا توجه ما رو به سمت این واقعیت جلب میکنه که پتروس البته ما از طریق اناجیل دیگه هم میدونیم که یوحنا هم اونجا حضور داشته که کفن خالی رو دید و با حیرت به سمت خونه برگشت. یوحنا در انجیل خودش به ما میگه که کفن نه تنها باز شده بود بلکه به طرف دیگه ای هم افتاده بود. کفن باقی مانده در مقبره سند و مدرک بیشتری برای اثبات این موضوعی که بدن دزدیده نشده بلکه بدن از مرگ برخواسته بوده. پتروس متوجه این موضوع شده و با حیرت به خونه برگشته. آیا این خود ایمان بوده؟ نمیدونم، اما یقیناً اولین قدم به سمت ایمان بوده. همانطور که به ما بقیه این باب از انجیل لوقا میپردازیم، قصد داریم تا ببینیم که خداوند عیسی مسیح برخواسته چندین بار در برابر چشم شاهدان ظاهر میشه، اما فعلا این 8 خط از مستندات به ما رویداد تاریخی رستاخیز او رو ثابت میکنن. خب پس ما تا به حال به این مورد پرداختیم: 1. واقعیت مرگ مسیح، 2. رویداد تاریخی رستاخیز و حالا آخرین مورد معانی و مفاهیم مربوط به رستاخیز اونه. مفاهیم در این باره بسیار زیادن. اگر عیسی مسیح از مرگ برنخواسته باشه پس ایمان شما بی نتیجه است. پس مسیحیت هم بی معناست و شما می بایست تا جایی که ممکنه ادامه بدین و به آخر خط برسین. زندگی روزمره داشته باشیم و تا اونجا که ممکنه خوش بگذرانیم، چون به زودی میمیرید و همه چیز تمام میشه. اما اگر مسیح از مرگ برخواسته باشه برای هر کدوم از ما چالشی به وجود میاد، چون اگر که اون واقعا از مرگ برخواسته باشه پس هر چیز دیگه ای که گفته کاملا درسته. اگر او از مرگ برخواسته باشه پس بدین معناست که اون بر روی زندگی و مرگ قدرت داره. این بدون معناست که اون بر روی زندگی و مرگ شما هم قدرت داره. این بدون معناست که این زندگی پایان همه چیز نیست و ما در برابر زندگی باید حساب پس بدیم، نه تنها در این زندگی بلکه در زندگی بعدی. این بدون معناست که هر کدوم از ما تصمیم بگیریم که مسیح رو جدی میگیریم یا نه. مسیح از مرگ برخواسته و به کسانی که نام او رو فرا میخونن و همه گناهان خودشون اعتراف کرده و اعلام میکنن که مسیح از عیسی مسیح خدای اونها زندگی جاودان رو پیشنهاد میده. امروز صبح ما قصد داریم تا شهادت 4 نفر رو در حالی که غسل تعمید میشن با قدرت عیسی مسیح خداوند نجات و با قدرت عیسی مسیح نجات خداوند نجات پیدا میکنن بشنویم. این افراد از خیلی جهات با هم فرق میکنن، از نظر فرهنگی، ملیتی و پیشینه، اما هر کدوم از اونها اومدن تا بدونن که عیسی مسیح از مرگ برخواسته. همه اونها به گناهانشون اعتراف کردن و خداوند عیسی مسیح رو برای نجات طلبیدن و همه اونها در نام عیسی مسیح دوباره متولد شدن. وقتی که غسل تعمید اونها رو میبینیم متوجه میشه که اونها در آب فرو میرن و در همین حین افکار خودشون رو دفع میکنن. وقتی اونها به زیر آب میرن مثل اینه که اونها میمیرن و بعد وقتی که از آب خارج میشن نشانه رستاخیز اونها و شروع یک زندگی جدید در اونهاست. البته این امر الان هم در سطح روحانی برای اونها رخ داده و یه روزی برای اونها فرا میرسه که در سطح فیزیک هم این اتفاق رخ میده و اونها میدونن که در حضور خداوند در حالی که گناهانشون بخشیده شد و زندگی جدیدی پیدا کردن به جاودانگی میرسن. شما درباره رستاخیز خداوند عیسی مسیح چه فکر میکنین؟ مرگ دوست خیلی بدیه، اما مسیح یک فاتح حیرت انگیزه. پس تعجبی نداره که پولس رسول نوشته در اول قرنتیان با از باب 15 آیه 50 تا 58. ای برادران، مقصودم این است که جسم خون نمیتواند وارث پادشاهی خدا شود و آنچه فساد پذیر است وارث فساد ناپذیری نمیتواند شد. گوش فرادهید، رازی که با شما میگویم، ما همه نخواهیم خوابید بلکه همه دگرگونه خواهیم شد. در یک آن و در یک چشم هم زدن، آنگاه که شیپور آخر نواخته شود، این به وقوع خواهد پیوست، زیرا شیپور به صدا در خواهد آمد و مردگان در فساد ناپذیری برخواهند خواست و ما دگرگونه خواهیم شد. زیرا این بدن فساد پذیر باید فساد ناپذیری را بپوشد و این بدن فانی باید به بقا آراسته شود، چون این فساد پذیر فساد ناپذیری را پوشید و این فانی به بقا آراسته شد. آنگاه آن کلام مکتوب به حقیقت خواهد پیوست که میگوید مرگ در کام پیروزی بلعیده شده است. ای گور، پیروزی تو کجاست و ای مرگ، نیش تو کجاست؟ نیش مرگ گناه است و نیروی گناه شریعت. اما خدا شکر خدا را که به واسطه خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی میبخشد. پس برادران عزیزم، ثابت و استوار بوده همواره با سرسپردگی به کار خداوند مشغول باشید، زیرا میدانید زحمت شما در خدا بیهوده نیست. آمین.